أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم و ضل عنكم ما كنتم تزعمون. گرچه هر گناهی ظلم است ولی همونطوری که گناهان به صغیره و کبیره و اکبر کبایر تقسیم می شوند، ظلم ها هم به همین مراتب تقسیم می شوند که قبلا گذشت. برخی از تبهکاران که جزء ظالمترین انسان ها هستند، اونها را در این قسمت از سوره مبارکه انعام آیه 93 بیان فرمود. افترای بر خدا گاهی در اسما و صفات او، گاهی در افعال او، گاهی به اثبات یک امر سلبی است، گاهی به سلب یک امر اثباتی است. افترا در اسما و صفات این است که اسمی را که ذات اقدس اله ندارد، وصفی را که از او منزه است، کسی برای خدا اثبات کند، یا اسم و وصف کمالی را که ذات اقدس اله داراست از خدا سلب بکند. این میشه افترای در اسما و صفات. در افعالم این چنین است، کاری را که خدا کرده است اگر کسی سلب بکند، افترای علی الله است در فعل. کاری که خدا نکرده است به خدا اسناد بدهن، افترای علی الله است در فعل، که تشریع و بدعت از همین قبیل است. چیزی را جزء دین حساب کردن که خدا نگفته است و انکار ضروری هم از همین قبیل است. چیزی را انکار میکند که خدا اثبات کرده است. پس انکار ضروری دین به افترای علی الله برمیگردد در مقام فعل. تشریع و بدعت به انکار فعل خدا برمیگردد که این هم افترای علی الله است در مقام فعل. کارهایی که وثنیین و ثنویین و امثال ذلک داشته بدارن، اون هم به افترای علی الله برمیگردد در مقام اسم و صفت. مطلب بعدی آن است که جاهل یا مفرط است یا مفرط. عده وحی اله را انکار کردن، گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، که بحثش قبلا گذشت. اونا در حقیقت اهل تفریطن. اونا که اهل افراطن، وحی الهی را برای خودشون هم اثبات کردن، گفتن اوحیه الیه، در حالی که ولم یوه الیه شیئون. پس اون که اهل تفریط است وحی ثابت شده را انکار میکند، این که اهل افراط است وحی ثابت نشده را اثبات میکند، حتی برای خودش وحی ثابت میکند. مطلب بعدی آن است که این من قال سأنزل مثل ما انزل الله، این دعوای ربوبیت است، حالا یا استهزای ربوبیت، ولی به هر تقدیر مسئله من قال سأنزل مثل ما انزل الله غیر از مسئله لو نشاء لقلنا مثل هذاست. اونها که میگوین ما مگر بخواهیم مثل قرآن کتابی میآوریم یا مثل آیات و سوری او آیات و سوری میآوریم، یعنی توی پیامبر این حرفا را معاذ الله از خود در آوردی، ما هم میتوانیم چنین کلامی بگوییم. اونها هستن که میگن لو نشاء لقلنا مثل هذا، و اما اینها استکبارن یا استهزاءن دعوای ربوبیت دارن، نمیگوین ما هم مثل قرآن حرف میزنیم، میگن ما هم مثل قرآن نازل میکنیم. این دعوای نبوت نیست، این دعوای ربوبیت است، حالا یا استکبارن یا استهزاءن. مسئله بعدی آن است که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هر بیننده دیگری میفرماید بلو ترا از ظالمون فی غمرات الموت. غمر یعنی شدت فرو رفتگی و فرو بردن، اون چیزی که انسان را فرو میبرد غامر هست و اینها در شدائد موت فرو رفتن. فرشتگان هم دستها را برای تعذیب اینها گشودن و باز کردن. چنین حالتی را اگر شما ببینید معلوم می شود که نتیجه اون استهزا و استکبار و افراط و تفریط را الان دارن می تشن. فرشتگان به اونها می گوین اخرجوا انفسکم، اگر منظور این باشد که ارواحتون را از ابدان خارج کنید، که این به عنوان توبیخ و تأییر و سرزنش هست، این از آیاتی است که دلالت میکند که روح غیر از بدن است. و اما اگر منظور این باشد اخرجوا انفسکم یعنی خود را از این غمرات و شدائد برهانی، این آیه دلالت نمیکند بر اینکه روح غیر از بدن است. برای مغایرت روح و بدن از آیات دیگر باید استفاده کرد. مسئله بعدی آن است که حوان غیر از هون است، گرچه جامعه مشترکی دارن، اما حوان یعنی آسانی، هون یعنی خاری و سستی. مردان الهی وقتی راه می روند یمشون علی الارض هونا که در سوره مبارکه فرقان آمده است. هون یعنی آسانی، هم راه رفتن ظاهریشون آسان است، هم خط مشیشون در زندگی آسان است. سوره مبارکه فرقان آیه 63 این است: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، هم راه رفتن اونها بی تکلف است، هم خط سیر اینها بی تکلف است، آسان زندگی می کنن. و حین گفتنی که ذات اقدس اله در قرآن کریم دارد، هو علی حین و مانند اون، از همین هون است. اما هون به معنای خاری و ذلت و رسوایی است که اهانت از این باب است. اهانت از همین هون است، حین بودن از همون هون است. البته جامعه مشترک اینا دارن، چون چیزی که آسان است مبتذل هست و فراوان و در نتیجه خار خواهد بود. اون چه در سوره مبارکه نحل آمده است که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کدیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، هم ناظر به همین هون به معنای خاری و ذلت است. در جاهلیت اگر کسی با خبر میشد که همسر او دختر زایید، این مردد بود که بالاخره را زنده بگور کند یا با هون و خاری و ذلت این دختر را نگه بدارد. بعد کرامت زن در اسلام تشریح شده است. و در نوبت قلب مناظره فرمودید که ذات اقدس اله یه عذاب ظاهری دارد که کلما نزیدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، که این عذاب جسمی و حسی است. یه عذاب روحی دارد که من تدخل النار فقط اخزیته، این عذاب روحی البته در کنار هر عذاب جسمی هست، اما یه عده به صورتی که قرآن کریم صریحا از اونها نام میبرد رسوای قیامت خواهند بود. پس گذشته از اینکه تعذیب در جهنم و سوخت و سوز جهنم یک خزی و رسوایی را به همراه دارد، یه عده به عذاب رسوایی روحی هم معذبند غیر از اون عذاب حسی. و اونها کسانی هستند که به دین استهزا می‌کردن و در برابر ذات اقدس اله و اسماء حسنا و صفات اولیای او استکبار داشتند. تحلیلش در نوبت قبل و عرضی که اگر کسی متکبرانه بود در برابر حق استکبار داشت، این بزرگی او باطل است. این مقدمه اول. هر باطلی یک نقطه مقابل حق دارد. این دوم. اون استکبار و تکبرشون کاذبانه است. هر کذبی یک صدق مقابل دارد. قیامت که ظرف ظهور حق است، اون چه حق و صدق است ظاهر می شود. یک متکبر کبرش دروغ بود، پوچکی و خاریش راست، عزت او باطل بود، ذلت او حق. قیامت که ظرف ظهور حق و صدق است، ذلت اینها که حق و صدق است ظاهر می شود. اینهایی که اخذت العزت بالاسم فردا رسوا خواهند شد، برای که فردا یعنی قیامت ظرف ظهور حق و صدق است. لذا هم در این آیه محل بحث سوره انعام فرمود به این که اینا به عذاب هون گرفتار می شوند، هم در سوره مبارکه احقاف آیه 20 این چنین است که می فرماید و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فلیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. همین تعلیلی که در آیه محل بحث آمده مشابه این تعلیل از یک نظر در همون آیه 20 سوره مبارکه احقاف آمده. این که فرماید چون مستکبر بودید امروز خار و ذلیلید، برای همین است یک انسان مستکبر بزرگی بیجا دارد و کوچکی بجا. قیامت که ظرف ظهور حقیقت و صدق است، کوچکی و خاری و ذلت اینها ظهور می کند. این تعلیل نشون می دهد. یه وقت است که خدا می فرماد ما یه عده در قیامت گرفتار هوان و رسوایی خواهیم کرد. این اصل جامعی است که باید با دلیل منفصل تبیین بشود. یه وقتی در همین آیه سوره انعام یا آیه 20 سوره احقاف عذاب هون را معلل می کند به استکبار. می فرماید چون مستکبرن رسوایان. تبیینش به این است که اگر کسی عزیزی بی جهت بود، بزرگ بی جهت بود، عزت او باطل است، ذلت او حق. عزت او دروغ است، ذلت او صدق. بزرگی او باطل است، کوچکی او حق. یه مقدمه. قیامت ظرف ظهور حق و صدق است، این دو مقدمه. پس ذلت و رسوایی اینها در قیامت ظهور میکنند. خب مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی در ذیل این آیه یه موعظه‌ای دارد. میگوید به این که اکثر متوسمین به علم گرفتار این دو رذیلتند. یعنی اونها که در سیمای علمند، وسمه، سیما، سمه، موسوم بودن، این نشانه های علم در اونها. میگوید هر اکثر المتوسمین بالعلم متوقلین فیه مواظبین علیه نعوذ بالله من. غالب اینها گرفتار استکباره، یعنی اون چرا که خودشون فهمیدن این را حق میدانن. احتمال این که حق در فهم دیگری باشد نیست، احتمال این که به مطلب نرسیده باشند نیست. حرف خود را حق می دانن و روی این هم پافشاری می کنن. قهرن از پذیرش سخن حق دیگران سرباز می زنن. خب این سخن سخن فرشته هاست که اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاتی تستکبرون. گوشی از سخنان فرشته ها با انسان‌های تبهکار در حین مرگ در سوره مبارکه نحل هم آمده است. تبهکاران در هنگام قبض روح به فرشتگان متوفی میگویند که ما کار بدی نکردیم. فرشتگان میگویند چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. اما اون چه که مربوط به آیه 94 است که فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. حالا این سخن فرشته هاست که دنباله سخن قبلی اونهاست، یا سخن خداست به قرینه این که فرمود کما خلقناکم اول مره مطلب دیگری است. گرچه جناب فخر رازی ترجیح میدن که این کلام فرشتگان است، برای اینکه عطف بر جمله قبل است که اون جمله قبل سخن فرشتگان بود، اما شاید به قرینه کما خلقناکم اول مره بشود استظهار کرد که این کلام خداست. و این که خواستن استشهاد کنن که خداوند چون در قرآن کریم فرمود با کفار در قیامت سخن نمیگوید، معلوم شد این سخن فرشته هاست با کفار، این استدلال ناتمام است. برای اینکه اون تکلم تکلم تشریفی است، وگرنه ذات اقدس اله در موارد زیادی با کفار سخن میگوید، سخن اعتراض‌آمیز، توبیخ‌آمیز به مانند اون. خب این که فرمود ولقد جئتمونا فرادا، شما تنها آمدید، حالا یا جمع فرید است که تنها آمدید نظیر رداف ها و ردید، یا جمع دیگر. بالاخره این فرادا جمع است و در مفرد او اختلاف است که چیه. تنها آمد کما خلقناکم اول مره، چون اینها هم به بت‌هایشون خیلی اعتماد داشتن، هم به قبیله اعتماد داشتن، هم به اعضای خانواده اعتماد داشتن، هم به مالی که اندوختن اعتماد داشتن که یحسب ان ماله اخرده. ذات اقدس اله در این بخش از قرآن به این تبهکاران میفرماد شما با دست خالی آمدید، تنها آمدید و با دست خالی، نه معبود شما با شماست، نه محبوب شما با شماست، نه منصوب شما با شماست، همه اینا شما را رها کردن. معبود شما با شما نیست، برای اینکه ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. محبوب شما هم با شما نیست، برای اینکه ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، اون اموالی که شما دوست داشتید، تحبون المال حبا جما، محبوبتون که مالتون بود اونو پشت سر رها کردید و آمدید. منصوب شما که آبا و اجداد بود یا قبیله و امثال ذلک بود، اونم دیگه با شما نیست. لقد جئتمونا فرادا، تنها آمدید. مؤمن تنها نیست، کافر تنهاست. این یه مطلب. قیامت هم نظامش نظام تنهاست. این دو مطلب، بنابراین باید بین این دو مطلب جمع کرد. یکی این که نظام آخرت نظام اجتماعی نیست، نظام فردی است. دوم این که در این حال که نظام آخرت نظام فردی است، کافر تنهاست و مؤمن تنها نیست. اما این که نظام آخرت نظام فردی است، برای این است که گرچه اولین و آخرین همه در قیامت کنار هم جمعن، لذا میگوین روز هشت، چون که در آیه 49 و 50 سوره واقعه این است که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم، همه در اون روز جمعن، اما همه تنها میآیند. چون که در سوره مبارکه مریم این چنین است، آیه 80 سوره مریم این است و نرثه ما یقول و یاتینا فردا، و آیه 95 همون سوره مریم این است و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. بنابراین در این حال که اولین و آخرین در روز قیامت همه با همند، ولی از در زندگی و تأمین نیاز همه بی همند، هیچ ارتباطی با هم ندارند. نظام دنیا نظام اجتماعی است، یعنی داد و ستد هست، رفع نیازها از راه خلت و شفاعت و بیع و صلح و عقود و ایقاعات هست. چون که در آیه 32 سوره مبارکه زخرف نظام دنیایی را این چنین ترسیم فرمود که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. فبود ما مردم را با شؤون گوناگون آفریدیم تا تسخیر متقابل صورت بپذیرد، هر کسی دیگری را مسخر کند. تسخیر یک جانبه نباشد که ارباب و رعیتی باشد، تسخیر متقابل است. هر کسی کاری دارد، اون کار را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و دیگری هم در برابر این کار او یک کاری بر او انجام می‌دهد. که نظام قسط و عدل است، نظام اجتماعی است، نظام تسخیر متقابل است، نه یک جانبه. خب پس در دنیا همه با هم زندگی میکنن، اما نظام زندگی نظام اجتماعی، داد و ستد هست، عقد هست، عقود هست، خلت هست، روابط هست، ضوابط هست، شفاعت هست و مانند. در آخرت در این حال که همه جمعن، نظامش نظام فردی است، هر کسی کنار سفره خود نشسته است، هیچ کسی به داد کسی نمیرسد، یوم یفر المرء من اخیه و مانند. خب پس نظام آخرت نظام فردی است که لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه، نه روابط است نه ضوابط، نه روی ضابطه خرید و فروش و عقد و عقود و صلح و امثال ذلک مشکل حل می شود که کسی چیزی بخرد چیزی بفروشد، نه از راه دوستی ممکن است مشکلی را حل بکند، و نه شفاعتی هست مگر اینکه برای افراد خاصی که دینشون مرضی است، هم مشفوع له مشخص است کیست، هم شفیع مشخص است کیست. پس نظام آخرت نظام فردی است، هر کسی کنار سفره خود نشسته است. اگر کسی از مأدبه قرآن، از مائده قرآن و دین استفاده کرده است، فردا سفره‌ای دارد در کنار سفره علم و عمل صالح می نشیند. و اگر کسی مائده مأدبه غذای فراهم نکرده است، چون از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، در حقیقت دنیا کل انعامه بل هم ازل و سبیلا بود، اون چرا که در دنیا فراهم کرده است در کنار همون سفره می نشیند، سفره او هم لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ذریع با زاد اختصاد همون تیغ بیابان است، این حیوانات بیابانی نظیر شتر بالاخره ذریع می خورد، تیغ بیابان می خورد. کسی که امروز حیوانانه زندگی کرد، فردا در کنار سفره زریع می نشیند. همون طوری که امروز سیر نمی شد، گرفتار تکاثر بود، همیشه صدای هل من مزیدش بلند بود، فردا هم لا یسمن و لا یغنی من جوع گرفتار همون خواهد شد. بالاخره هر کسی در کنار سفره خود می نشیند. اگر مؤمن بود، در حقیقت در کنار مائده و مأدبه قرآن نشسته است، ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، که در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت، آیه 110 سوره بقره این بود، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. اونگاه خدا هم میفرماید من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، اگر کسی یه سفره پهن کرده است، خدا چندین برابر اون سفره رو رنگین میکند، با هم اون سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون پایان بخش پذیرایی الهی است. ولی اگر کسی بر اساس ما تقدموا انفسکم من خیر تجدوه عند الله استفاده نکرده است، با دست خالی میرود. لذا فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، اونجا که به شما گفتیم تزود و فین خیر از زاده تقوا زاد و توشه تهیه نکردید، اون چرا هم که فراهم کردید گذاشتید و آمدید. این تو بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که شما مقداری از دارایی را در راه خدا صرف بکنید، این چنین نباشد که کل مالتون را بگذارید فیکون و کلن علیکم، اگر کل مال را گذاشتید اون بار را باید ببرید، ولی اگر مقداری که خود لازم داشتید استفاده کردید، مقدار را در راه الهی صرف کردید، اون برای شما سودمند است. بنابراین تبهکار با دست تهی و روی سیاه می رود و فراداست، اما مؤمن در کنار سفره تزود و فین خیر از زاد تقوا نشسته است، سقاهم ربهم شرابا طهورا نشسته است، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم خولهو، یعنی اعطاهو. یک عده بر اساس ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ترک نکردن، تقدیم کردن، اما تبهکاران ترک کردن هر چرا دارن، و ترکتم ما خولناکم، یعنی ما اعطیناکم وراء ظهورکم، رو پشت سر گذاشتید، دسترسی هم به اون ندارید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اونایی که شما شریک خدا عقص کردید، مدبر و مدیر شما خداست بلاغید، رازق شما، خالق شما، رب شما، معبود شما خداست بلاغید، ولی شما برای این خدا شریک قائل شدید. ربوبیتی که مال خداست به غیر خدا دادید، الوهیتی که مال خداست به غیر خدا دادید، رازقیتی که مال خداست به غیر خدا دادید، معبود بودنی که مال خداست به غیر خدا دادید. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که معنای شرک این نیست که یه قدری خدا را عبادت میکنن یه قدری غیر خدا را، که این بشود ریا. شرک این چنینی همون ریاست. مشرکین که اصلا خدا را عبادت نمی‌کردن، ذره خدا را عبادت نمی‌کردن. معنای شرک این نیست که گای خدا را گای غیر خدا را عبادت میکنن یا یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا. معناش این است که تمام عبادت اینها برای غیر خداست، منتها انسان تمام عبادتش باید برای خدا باشد. اینا آمدن معبودی در مقابل معبود راستین اتخاذ کردن، عبادتی که تمامش مال خداست، تمام عبادت را به بت دادن. برای خدا این چنین شریک قائل شدن، نه اینکه ربوبیت یه مقدار مال خداست یه مقدار مال بت‌ها، عبادت یه مقدار مال خداست یه مقدار مال بت‌ها. این می شود ریا، نه شرک مصطلح. خب و ما نرا معکم شفعاءکم الذین شفعاءکم، یعنی اون چیزی که شما شفیع پنداشتید که گفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاء اونا عند الله. اینا شفعاء مصطلح قائل نبودن، چون به قیامت قائل نبودن. اینها که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء اونا عند الله، شفاعت مصطلح اخروی منظورشون نبود. ولی اینا که میگفتن عند الله مبعوثون، اینا منکر قیامت بودن. کسی که منکر قیامت هست که شفاعت مصطلح را قائل نیست. شفاعتی که وثنیین قائل بودند به معنی وساطت امور دنیا بود، یعنی مشکلات دنیای ما با وساطت این بت‌ها حل می‌شود. ما اگر بت‌ها را عبادت کنیم بیماری ما برطرف می‌شود، روزی ما فراوان می‌شود، مشکلات اقتصادیمون حل می‌شود و مانند. خب بالاخره مشکل خود را با این بت‌ها می‌خواستن حل کنند. امروز که فی غمرات الموتن و مانند آن، خدا می‌فرماید اون که شریک من قرار دادید و شفیع خود پنداشتید کو؟ ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، چون اونها بت‌ها را، سنگ‌ها را، چوب‌ها را شفیع می‌پنداشتن. خود سنگ که از بین نمی‌رود، خود چوب که از بین نمی‌رود، اون ربوبیتش که سراب است از بین خواهد رفت. انسان به جای می‌رسد که می فهمد ربوبیت این سراب بود. حالا اونگاه می فهمد این سنگهایی که می پرستیدید با شما که عابدید برای شدت عذاب هر دو را در جهنم می سوزنیم و اون سنگها هم حسبای جهنم خواهند بود. این سنگهایی که معبود دروغین وثنیین حجاز بود، این سنگها هست. ربوبیت اینها یه امر سرابی است، لذا فهموز یعنی شیء باطل بود. همین سنگ ها و چوب های تراشیده را با تراشنده ها یک جا خدا می سوزوند که فهموز انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. از این جهت شما فرادا می آیید، ولی کسانی که در کنار سفره الهی نشستن در این حال که نظام آخرت نظام فردی است، اینا با رفقای خوب محشوم شوند. قال اكما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اینا یه قافله هستن که میآیند. اونها که تبهکارن در عین حال که با همن بی همن، برای اینکه کل ما دخلت امتون لعنت اختها. مؤمنین وارسته با همان و از با هم بودن هم لذت میبرن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء و مانند آن. فتحصل که در آخرت اولین و آخرین جمعن. این مطلب نظام آخرت نظام فردی است. هر کس در کنار سفره خود می نشیند این دو مطلب. روابط، ضوابط، داد و ستد، عقود، ایقاعات، همه اینها منقطع است، چون تقطعت به مال اسباب هست، تقطعت بینکم است، لا خلتون ولا شفاعتون. این هم سه مطلب. تبهکاران هیچ راهی برای نظام آخرت ندارن، لذا با دست خالی می آیند. فرمود کلهم آتیه یوم القیامت فردن. اینجا فرمود لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این هم یه مطلب. اما مؤمنین که در کنار سفره الهی و مائده الهی نشستن، چون قبلا برای خود از باب ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و از باب تزودوا فإن خیر الزاد التقوا زاد و توشه تهیه کردن، در کنار این زاد و توشه با هم زندگی میکنن، همه این زاد و توشه دارها با همان لذا فهمت به حسن اولئک رفیقا. الحمدلله رب العالمین.